بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس دوم، حروف اصلی و زاید. چون در جلسه قبلی بحث ما درباره اقسام حروف بود و گفتیم که حرفها یا حرفهای معانی هستند و یا حرفهای مبانی، و سخن از حروف الف با و هجا به میون آمد، مناسب بود که ما پیش از ورود به مباحث اصلی، یعنی درباره فعل و اسم، چند کلمه‌ای درباره حروف اصلی و زاید براتون توضیحاتی بدیم، که البته بحث مفصلش در آینده به کتاب ما صفحه 279 انشاءالله خواهد آمد. نویسنده محترم می‌فرماند که همانطور که گفته شد، موضوع علم صرف کلمه است. به غیر از موارد اندکی، غالب کلمات عربی دارای خانواده هستند، مانند خلق، یخلق، خالق، مخلوق و الی آخر، یا وسوسه، یوسوس، وسواس، موسوس، الی آخر. ایشون می‌فرماند به غیر از موارد اندکی، چون بعضی از موارد ما داریم که بعضی از کلمات عربی هستن که نمیتونیم از اونها خانواده تشکیل بدیم. خب خانواده از چی تشکیل میشه؟ قطعا از پدر، مادر، برادر، خواهر و مثلا فامیل ها، اینها تشکیل میشه. یک کلمه هم باید مصدر، که به منزله مادر، مثلا مصدر، ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول و صيغه های دیگه تشکیل بشه. به اینها میگن کلمات هم خانواده، یعنی اینها از یک ریشه و از یک ماده هستن. اما بعضی از کلمات ما داریم که این گستردگی رو ندارن، مثل کلمه لیسه، مثل کلمه عصا، یا مثل کلمه نعمه مثلا. خب اینا ما این گستردگی رو نداریم، ماضی داشته باشه، مضارع داشته باشه، اسم فاعل داشته باشه و چیزهای دیگه درشون مطرح نیست، ولذا فرمودن به غیر از موارد اندکی، اما غالب کلمات عربی دارای خانواده هستند. با بررسی هر یک از این خانواده ها در میابیم که در هر گروه تعدادی از حروف ثابتند و در همه اعضای خانواده تکرار شده اند، مانند حروف خا، لام، قاف در گروه اول که خلقه، یخلقه، خالق و مخلوق بود، و حروف واو، سین، واو، سین در گروه دوم که وسوسه، یوسوس، وسواس، الی آخر. حروف مشترک در کلمات هم خانواده را حروف اصلی میگن. پس اگر از ما پرسیدن حروف اصلی چیست، پاسخش اینه که اون دسته از حرف هایی رو که در کلمات هم خانواده مشترک هستند و تکرار میشن و اونا میگن حروف اصلی. خب برای تشخیص حروف اصلی و برای سهولت در فرایند یاددهی و یادگیری، یعنی اونهایی که میخوان یاد بگیرن حروف اصلی رو و اونهایی که میخوان یاد بدن که چه حرفهایی در این کلمه اصلی هستن، از یه سری علائم رمزی استفاده میکنن که به این علائم رمزی در علم صرف وزن گفته میشه، و برای سهولت در فرایند یاددهی و یادگیری به جای آنها از علائم رمزگونه به شرح ذیل استفاده میشود، که به جای اولین حرف اصلی فا قرار میدن و به اون حرف میگن فا الفل، و به جای دومین حرف اصلی عین قرار میدن و بهش میگن عین الفل، و به جای سومین حرف اصلی لام قرار میدن و بهش میگن لام الفعل، اگر اون کلمه ثلاثی باشه. اگر رباعی باشه، همونطور که در صرف مقدماتی هم به عرض رسوندیم، ما لام الفعل رو تکرار میکنیم. اگر اومد و پنج حرفی باشه، خماسی باشه، در اونجا لام الفعل رو دوبار تکرار میکنیم. با جانشینی این حروف به جای حروف اصلی، خب ما میام چیکار میکنیم؟ این حرف ها رو به جای حروف اصلی قرار میدیم. هر حرکتی هم که اون کلمه مورد نظر ما داشت، اگه حرکت داره، سکون داره، اونها رو هم روی این حروف اصلی جایگزین میکنیم و مطابقت در حرکت و سکون با کلمه مورد نظر ما، آنچه به دست میآید بهش وزن میگن. مثلا میگن خلق بر وزن فعل هست، چون خا و لام و قاف حروف اصلی هن. خا فاول فعل، لام عین الفعل، لام هم قاف هم لام الفعل، به ترتیب میشه فعل. حرکتشون هم همشون مفتوحه، میشه فعل. وسوسه چون رباعی مجرد هست، با این اصطلاحات آشنای دیگه، عزیزانی که دارن صرف متوسطی میخونن قطعا صرف مقدماتی رو پشت سر گذاشتن. چون کلمه وسوسه رباعی مجرد هست، تمام حروفش هم اصلیه، پس باید بگیم فعلل. هم از فا و عین و لام استفاده کردیم، هم حرکت ها و ساکن ها رو مطابق با کلمه وسوسه قرار میدیم که میشه فعلل. البته پیش از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، جناب نویسنده محترم فرمودن که برای سهولت در فرایند یاددهی و یادگیری، این عبارت در حقیقت میشه گفت یکی از فایده ها و کارکرده های وزنه که ما در اینجا به یکی از اونها اشاره کردیم. آقا ما وزن را برای چی بیان میکنیم؟ چرا میگیم خلقه بر وزن فعله هست؟ یا چرا میگیم خالق بر وزن فاعل، مخلوق بر وزن مفعوله؟ اینو ما برای چی میگیم؟ یکی از فایده ها و کارکردش سهولت در فرایند یاددهی و یادگیریه. اونهایی که میخوان یاد بگیرن، ما وقتی به اینها میگیم که مخلوق بر وزن مفعول هست، طرف سری ذهنش منتقل میشه که ها، پس میم و واو در اینجا حرف زائد هستن. حرف اصلی چیه؟ خا و لام و قاف. طرف زود یاد میگیره، زود میفهمه منظور ما چی هست. خب فایده های دیگه هم داره البته. مثلا یکی از اون فایده ها حدس زدن مشخصات کلمه هست از راه مقایسه اون با وزنهای مشهور. وقتی شما میگید مثلا فلان کلمه بر این وزن هست، احتمالات دیگه چی میشه آقا؟ از بین میره. مثلا به عنوان مثال دارم میگم، کلمه مسیل، مسیل یعنی جایی که سیل ازش روان میشه. خب کلمه مسیل وقتی من بگم بر وزن مفعل هست، شما میفهمی که آقا پس این میشه اسم مکان، یعنی محل جریان سیل مثلا. ولی ممکنه یک کسی فکر کنه که کلمه مسیل بر وزن فعیله. اگر من وزنش رو نگم، طرف مقابل ما احتمال میده که این بر وزن فعیل باشه و صفت مشبهه باشه اصلا، و حروف اصلیش هم میم و سین و لام باشه، یعنی یا در اینجا زائد است. اما وقتی بگم مسیل بر وزن مفعل هست، میفهمه نه خیر، اتفاقا میم زائده و یا در اینجا جزو عین الفعل کلمه هست. پس ما با بیان وزن مشخصات یک کلمه رو حدس میزنیم. یکی دیگه از فایده های بیان وزن نشون دادن تغییراتی هستش که توی کلمه مورد نظر صورت گرفته. مثلا من وقتی به شما میگم کلمه خز بر وزن عل هست، شما میفهمی که در اینجا فاعل فعل حذف شده. ولی وقتی میگم کلمه قل بر وزن فل هست، میفهمیم که در اینجا عین الفعل حذف شده، در حالی که به ظاهر خز و قل شبیه همن، اما اولی فاعل فعل توش حذف شده، دومی عین الفعل توش حذف شده. و یا مثلا ما در سجده پایانی نمازمون میگیم که یا ولی العافیه نسألک العافیه عافیت الدنیا والآخره به جاه محمد و عطرته طاهره صلی الله علیهم اجمعین. خب به جاه محمد، جاه الان بر چه وزنیه؟ چه کلمه ایه؟ وقتی ما به شما میگیم جاه بر وزن عفل هست، شما میفهمی که خب پس اینطور معلومه در اینجا یک نقل مکانی صورت گرفته، جای عین الفعل و فاعل فعل با هم دیگه عوض شده. یعنی در اصل بوده وجه یا وجه و واو با جیم جاشون عوض شده، شده جوه. جوه حرف ل متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف شد، شده جاه. و جاه در اینجا به معنای آبرو هست، یعنی خدا یا به آبروی پیغمبر انشالله به ما عافیت و سلامتی بدی. و همچنین فواید دیگه ای که رفقا میتونن با مراجعه به کتابهای دیگه اونها رو به دست بیارن. خب برگردیم به کتاب. به غیر از حروف اصلی اگر حرف یا حروف دیگری در کلمه باقی مانده باشد حرف زاید است. پس حرف اصلی شده اون حرفی که در کلمات هم خانواده تکرار میشه، اونی که باقی میمونه، اونایی که تکرار نمیشن به اونا میگیم حروف زاید. مثلا در خالق دیگه یای یخلقو تکرار نشده، در مخلوق دیگه الف خالق تکرار نشده. پس میفهمیم که الف در خالق، میم و واو در مخلوق چیان؟ حرف های زاید هستن. و باید هنگام مشخص کردن وزن آن حرف، یا اگه یکی باشه یا حروف اگر چند تا باشن، باید در وزن منعکس بشن. مثلا میگیم خالق بر وزن فاعل، ناکنید الف رو توی وزن میاریم. مثلا مخلوق میگیم مفعول، خود میم و خود واو رو توی وزن میاریم. یا مثلا یخلقو میگیم بر وزن یفعلو، و همچنین وسواس بر وزن فعلال که الف در اینجا چیه؟ زایده هست. اگر حرف زاید تکرار حرف اصلی باشد، هنگام مشخص کردن وزن حرفی که مقابل حرف اصلی قرار میگیرد تکرار میشود. اگر این حرف زایدی که ما داریم میاریم همون حرف اصلی هستش که تکرار شده، مثلا در باب تفعیل مثلا میگیم سلمه. خب سلمه الان چهار حرف دیگه، یه سین و دو تا لام و یه دونم میم. خب الان اینو من میخوام وزنشو بگم، چی بگم؟ بگم فعلله مثلا؟ نه دیگه، میگن همون کلمه رو، همون حرف رو از میخوام، همون حرف رو ما تکرار میکنیم، میگیم فعله. یا مثلا دبره، یو دبر و تدبیر. الان دبره دالو دو تا باب و یه دونه راه، مثلا دبره رو من بگم بر وزن فعبله، آیا اینطوری باید بگم؟ باید بگم فعبله؟ میگیم نه دیگه، چون با خودش تکرار شده ما تو وزنم او رو تکرار میکنیم، میگیم دبره بر وزن فعله هستش. نکته: لفظ به دست آمده را وزن و کلمه مورد نظر را موزون میگویند. خب اینی که ما گفتیم دبره یعنی فعله، به فعله میگن وزن، به دبره که ما براش وزن آوردیم به دبره میگن موزون. مثلا ضربه بر وزن فعله، فعله میشه وزن، ضربه میشه موزون، یعنی چیزی که وزن شده. وسواس فعلال، فعلال وزنه، وسواس موزون هست. خب درس دوم به پایان رسید، اما یه پرسش مهمی رو نویسنده محترم در پایین صفحه به عنوان مطالعه و پژوهش مطرح کردن که در این چند دقیقه‌ای که از وقت ما باقی مونده انشالله این رو یه خورده توضیح بدیم. ایشون می‌فرمان چرا برای بیان وزن کلمات از سه حرف فا و عین و لام استفاده شده است؟ خب ما 29 یا 28 تا حرف داشتیم در زبان عربی، از میان این همه حرف ها چرا فا و عین و لام رو انتخاب کردن؟ خیلی سوال خوبیه. زبانشناسان و دانشمندان علم صرف و نحو درباره این قضیه نظریاتی رو مطرح کردن. آقای نظام الدین نیشابوری در کتاب خودشون به نام شرح نظام، که خب اشتباهاً شرح نظام میخونن، خب نظام که اسم شخص نبود، اسم شخص نظام بود، نظام الدین بوده، ولذا اسم کتابم باید باشه شرح نظام نه شرح نظام، به اشتباه میگن، حالا غلط مشهور هست. به هر حال ایشون در کتاب خودشون که شرح شافیه ابن حاجب هست به این نکته اشاره میکنن و میفرمان و ان مختیر الفاء والعين واللام لوزن الاسماء والافعال لان المجموع المركب منها وهو لفظ الفعل فرد من افراد الاسم. چی میفرمان؟ میفرمان که چرا این سه تا حرف رو انتخاب کردن برای وزن اسم ها و فعلا؟ برای اینکه وقتی ما این سه تا حرف فا عین لام با همدیگه ترکیب میکنیم میشه چی؟ میشه فعل. و کلمه فعل از لحاظ تحلیل صرفی مصدر هست و مصدرم یکی از اقسام اسمه. پس لأن المجموع المرکب منها و هو لفظ و الفعل فرد من افراد الاسم. کلمه فعل یکی از افراد اسمه. چرا؟ چون مصدره. اما معنای فعل چیه؟ الان معنای فعل یعنی کار. این کار شامل چی میشه؟ شامل همه افراد فعل میشه. درسته دیگه؟ هر کاری رو که شما بگی یه کاریه. یعنی خوردن کاره، رفتن کاره، آمدن کاره، خوابیدن، پاشدن، نوشتن، زدن و تمام اینها چیان؟ کارن. پس ما یه لفظی رو پیدا کردیم که ظاهرش خودش اسمه اما معناش شامل همه فعل ها میشه، یعنی هم اسم هم فعله. از لحاظ ظاهر لفظ اسمه، از لحاظ معنا چیه؟ فعله. اما اگر ما بگیم مثلا کلمه علمه بر وزن ضربه هست، الان ضربه مثلا بگیم ضرب، ضرب از لحاظ لفظ اسمه، اما آیا از لحاظ معنا شامل همه فعل ها میشه؟ نه دیگه، ضرب یعنی زدن، فقط شامل زدنه دیگه، شامل خوردن نیست، شامل پوشیدن نیست، شامل خوابیدن و رفتن نمیشه. اما کلمه فعل از جنبه معنا شامل همه کارها میشه، چون اصلا معناش یعنی کار، خوردنم کاره، زدنم کاره، رفتنم کاره. پس یه لفظ خیلی خوبی رو اینا انتخاب کردن که به تعبیری با یک تیر دو تا نشون زدن، هم اسم تو این لفظ هست و هم همه فعل ها تو این لفظ خوابیده هستن. این یه دلیل از این کتاب. برخی از بزرگان هم فرمودن بر این که این سه تا حرف از جنبه موسیقایی و آوایی به هر تون صدایی در میان. حالا اونهایی که در علم تجوید و بحث موسیقی و اینها سررشته دارن بهتر میدونن که فا و عین و لام به هر تون صدایی میشه اینها رو در آورد، بالا، پایین، زیر، بم، میشه اینها رو در آورد. و حتی در علم عروض و قافیه و در بحث بحرهای شعری اونجا هم اتفاقا اومدن از فا و عین و لام استفاده کردن. مثلا فرمودن بحر تقارب بر وزن فعولن 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 فعول هست. یا مثلا در بحر مجتث میگن مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. مثلا این شعر رو ببینید، زهی به گلشن جانها قد تو سرو روان، رخ تو بر فلک دلبری مه تابان، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان، بگوی مجتث این بحر را خوش برخان. نگاه کنید اونجا هم اومدن از این سه تا حرف فا و عین و لام استفاده کردن. و یا مثلا در بحر رمل میگن فاعلاتون 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 فاعلون، مثل ای زباری کی میانت همچموعی در کمر، قنچه از رشک دهانت میخورد خون جگر، فاعلاتون 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 فاعلون، خیز و در بحر رمل این قطعه را برخوان زبر. آقا کنید در علم عروض و شعر و اینها هم از همین سه تا حرف استفاده کردن. اون که یه علم دیگه هست، اما در علم صرف هم میبینیم از همین سه تا حرف استفاده شده و ملاک و معیار برای وزن قرار گرفته. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم و ادامه بحث درباره اقسام و انواع فعل رو به جلسه بعد مکمل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.